افکار فرهنگی انقلابی، جهاد فرهنگی، هم گزاره‌های جدیدی رو به مخاطب و افکار عمومی منتقل باید بکنه، هم گزاره‌های کهن رو، بعضی گزاره‌های کهن رو باید بشکنه، ساختار شکنی کنه. یه گزاره‌ای است که تو افکار عمومی فرو میره، حالا منشأش اتفاقا کمتر نظری است، ولی خب گاهی نظری است، یه بخشش هم عملی اجتماعی، یعنی محصول آداب و رسوم و تربیت و سنت‌های غلط و بدعت‌ها و که بدعت‌هایی که عادی شده و این قبیل مباحثه. ولذا کاری که پیامبران و در رأس اونها پیامبر اکرم انجام میدادن و امروز هم درس مهمی برای ماست، ساختار شکنی گزاره‌های نادرست حاکم بر افکار عمومی یا اخلاق عمومی است. یک عده میگن ما انقلابی مذهبی حرفای خوب میزنیم تا وقتی که دشمن پیدا نکنیم. پیامبر گفت تا دشمن پیدا کرد، دوستاش شدن دشمنش، فامیلش شدن دشمنش، سنگ و فحش و اهانت وحشت نکرد، سختی ها رو تحمل کرد، همطور تک تک و خانواده خانواده مسلمان کرد. بعدم که حکومت اسلامی گرفت، دشمنان بیشتری در برابرش صف کشیدن، دستبندی شده تو همین بحثم دشمنان پیامبر در جزیره العرب که اونم عرض بکنیم. یک دسته قبائل، سران قبائل، گروه های مسلح وحشی، واقعا وحشی. آخه ببین بعد یه وقتی مثلا ارتش ایران و روم بود، اینا خشن بودن، جنایتکار بودن، اما وحشی نبودن. جنگجویان ارتش های منظم آموزش دیده، ارتش های با 1,000,000 سرباز بودن اینا که مسلمین اینا رو از هم پاشوندن. ولی این قبائل وحشی که جلوی پیغمبر می جنگن، غیر از اینکه خشن و بی منطق و بی فرهنگ بودن، اصلا به لحاظ رفتاری وحشی بودن. خب پیامبر باید اینا رو هم اصلاح کنه، جلوی اون بزرگان قریش اونا هم بیسته. از اون طرف پادشاهان که تو منطقه هستن و همشون به یکی از دو تا ابرقدرت ایران و روم وابسته اند و از اونجا دستور میگیرن. مثلا شاه یمن، حاکم یمن از شاه ایران دستور میگیره، غرب جزیره العرب از امپراتوری روم دستور میگیره، شمالش هم تابع شاهنشاهی ایران بوده. جلوی این دو تا ابرقدرت و حکومت‌های محلی وابسته به اونها هم باید بیسته. محاصره اقتصادی هست، تحریم اقتصادی. 3 سال شیخ و ابی طالب که نان خوردن نداشتن، لباس دیگه نداشتن، محاصره اقتصادی، تحریم اقتصادی او بوده، نه اینکه ما داریم. یه نفر لباس می‌پوشید نماز می‌خوند، یکی دیگه نماز شبش بخونه. اینجوری بوده محاصره اقتصادی. بعد خودیا، اینایی که به اصطلاح تو جبهه خودیان، تا یه مشکل پیش میومد یا نق بزنن یا بگن آقا بس دیگه، دعوت به سازش بکنن، رویای سازشکار تسلیم پذیر لیبرال مسلک. یه عده خیانت حتی بکنن، جاسوسی بکنن. یه عده از موضع به اصطلاح روشن فکری بگن آقا بس مقاومت، تسلیم شید. یه عده از موضع مذهبی و مصلحت سنجی های به اصطلاح اخلاقی و معنوی، یه عده متزلزل نگران. پیامبر باید انقدر محکم باشه توی وضعیت که نه اینکه خودش سست نشه، نگذاره دیگران هم سست بشن، همه رو نگه داره. و جامعه سازی شروع شده تو همون محاصره، تو همون تحریم شعب ابی طالب، امت سازی شروع شده، هنوز نرفتن مدینه. هم اقتدار و عزت، هم تربیت و معنویت، هم اخلاق، هم اعتقادات محکم و درست، هم روح مقاومت و مبارزه سیاسی، اینا همه رو باید پیامبر تو این جمع تو محاصره حفظ کنه. و از اینجا شروع شد تمدن سازی، از شعب ابی طالب شروع شد تمدن سازی، تمدنی که چند دهه بعد شد قدرت اول جهان، زمانی که دیگه پیامبر نبودن، ولی پیروزی ها شروع شد از فتح کل جزیره العرب. 40-50 سال بعد دو تا ابرقدرت جهان، یکی شاهنشاهی ایران متلاشی شد کلا، امپراتوری روم تکه تکه و ضعیف شد، و همین مسلمانان عرب جزیره العرب شدن ابرقدرت جهان به لحاظ نظامی، سیاسی، ایدئولوژیک و کم کم اقتصادی، و یکی دو قرن بعدم به لحاظ علمی شدن قدرت اول جهان تمدن اسلامی، که اتفاقا سهم مهم بیشم ایرانی ها درش داشتن. خب این نتیجه اینجا ما بگیریم، ما چه در موضع قبل حاکمیت، چه پس از حاکمیت سنت سیاسی پیامبر، چه بعد از یک شکست سیاسی، چه بعد از پیروزی های سیاسی، تکلیفمون عوض نمیشه، روحیمون عوض نباید بشه. در هر دو حال هدف دعوت و جهاد است، برای گسترش هرچه بیشتر توحید و برای اجراء هرچه بیشتر عدالت. و ما مأمور به تکلیفیم، نه نتیجه. پیامبر همون وقتی که توی با چند ده نفر توی شعب ابی طالب محاصره است، جوری نگاه میکنه که انگار داره بر کل کره زمین داره فرماندهی میکنه. نمیشموره که آقا ببین، شما توی یک جمع کوچک 10 نفره در اختیارت باشه، باید همونقدر درست حکومت کنی که اگه فردا بگن کل جهان در اختیارته. کسی که میتونه توی یک جمع کوچک درست فرماندهی و رهبری بکنه، میتونه یک جهان رو هم رهبری کنه، چون اصلش مسئله یکی. اگه کسی بتونه تو خانواده خودش عدالت رو اجرا کنه، این میتونه توی جامعه فردا مسئول میشه تو حکومت عدالت اجرا کنه. بنده که عدالت رو در رفتار شخصی خودم نمیتونم اجرا کنم، وقتی گرفتار خشم و شهوت و اینا میشم نمیتونم تا یک حدی مقاومت میکنه و از حد رها میکنم، من امکان نداره بتونم خانوادم در خانوادم توحید و عدالت رو گسترش بدم، و من امکان نداره فردا شهردار، استاندار، وزیر، وکیل، قاضی بشم، بتونم این کار رو توی جمع بزرگتری بعد بتونه توی کسی که عادل نیست نمیتواند عدالت را به دیگران هدیه کند. کسی که در درون نمیتونه عدالت رو حاکم کنه، در درون خودش مثل من نمیتونه عدالت رو حاکم کنه، بیرون از خودش در جامعه، در خانوادهش، در جهان نمیتونه عدالت رو حاکم کنه. و این اصل دوم در سنت سیاسی پیامبره که صداقت و امانت، اخلاق انقلابیگری پیش و پس از پیروزی، این باعث میشه تو هم ظرفیت شکست رو داشته باشی، هم ظرفیت پیروزی رو. تو کربلا به همون اندازه یقین داشته باشی که حقی و درسته و پیروزی که بعد از جنگ فتح مکه، که جنگم نبود، فتح مکه میدونید بدون جنگ بود، پیروزی و شکست مساوی میشه پیشت. آقا پیامبر اکرم پیش از بعثت آدم بود، اینو دقت کنید، پیامبر پیش از بعثت آدم بود. بسیاری از این فضائل اخلاقی پیغمبر هنوز وحی نیامده در ایشون، در خودش ایجاد کرده بود. ایشون سالها قبل از اینکه پیغمبر بشه و جبرئیل بیاد، مورد اعتماد ترین و صادق ترین آدم در شهر بود، محمد امین بود. این که فرمود که من برانگیخته شدم بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، من برانگیخته شدم از جمله برای این که کرامتها و مکرمتهای و فضائل اخلاقی رو تمام کنم. یعنی قبل از منم اخلاق و فضائل اخلاقی مطرح بود، ولی من تمام کننده هم. من آخرین قله پیام خداوند در حوزه اخلاق رو بهتون میگم، نه فقط اخلاق شخصی، اخلاق اجتماعی، اخلاق اقتصادی، سیاسی، خانواده. ضمناً بعضی خیال میکنن آدم اخلاقی کسیه که همیشه همه جا به همه لبخند میزنه، خیلی با اخلاقه. این غلطه. بله اصل اینه، تو روایت داریم، اینه خود پیامبر و اهل بیت هم داریم در روایت که همیشه لبخند بر لبشون بوده. اینو بدونید. مثلا در مورد پیامبر داریم که همیشه یک لبخند نمکین گوشه لب پیغمبر همیشه بود. یعنی اصلا هر کس چهره پیغمبر رو میدید، یه چهره باز خندان میدید. همیشه اینجوری بود. دیدین بعضیا اینجوری هم همینطوری مادرزاد همینجوری، من دارم تو بعضی دوستان اینا همینجوری الکی میخندن. پیغمبر الکی هم نمیخندید، حساب شده بود. ولی بعضیا اصلا چهرهشون خندانه، دیدین نمیدونم اینا. بعضی هم مثل من همینجوری با همه دعوا دارن، چهرهشون درگیریه، فیزیک جلالیه نه جمالی. پیامبر اکرم در روایت داره که وقتی کسی ایشون رو میدید دلش نمیومد دیگه چشمشو برداره، همینطور میخواست نگاهش کنه. هم یک لطف معنوی و روحانیت و نورانیت معنوی درش بود، هم این چهره اینقدر جذاب. یه وقت پیغمبر پرسیدن آقا شما خوشگل‌ترین یا یوسف؟ خوشگل‌تر بود. ایشون گفت یوسف از من خوشگل‌تر بود، ولی من با نمک‌ترم. البته یوسف غیر از اینکه چهره معنوی داشت خیلی خوشگل بود، یعنی هم زیبا بود هم خوشگل. اصحاب میگفتن ما هر وقت قصه دار می‌شدیم فقط می‌اومدیم یکم نگاهش کنیم، به چهرهش نگاه می‌کردیم، آرامش می‌گرفتیم، قصه‌مون تموم می‌شد. خب ایشون میگه من اومدم اخلاق رو دیگه به نقطه اوجش برسونم، اما کسی که خودش کرامت اخلاقی نداره مگه میتونه دیگران رو به لحاظ اخلاقی کامل کنه؟ کسی که تو زندگی خصوصی خودش عادل نیست چطور میتونه عدالت اجتماعی تو حکومت ایجاد کنه؟ اگر شنیدید یه وقتی یک کسانی هستن که تو زندگی خصوصی و خانوادگی و شخصیشون عدالت رو رعایت نمیکنه، ولی اومده یک مسئولیت بزرگ تو کشور میگیرن، تو شهر میگیرن، میخوان عدالت رو اجرا کنن، باور نکن. همون حد اکثر همونقدر که خودت عادلی میتونی عدالت رو اجرا کنی. چرا حضرت در آخر الزمان عدالت جهانی اجرا میتونه بکنه؟ چون به اندازه همه جهان عادله. به اندازه همه جهان حقوق رو میشناسه و حدود رو و تابع و مجری است. قرآن راجع به پیامبر همون اوائل به اسط میفرماد که انک لعلی خلق عظیم، بالاترین سطح اخلاقی رو داری. هنوز پیغمبر تازه پیغمبر شده. یعنی چی؟ یعنی ایشون قبل از پیامبری رو اخلاق خودش کار میکرد. خدا دید این روح، این قلب اینقدر پاکه و رشد کرده، این میتونه ظرف آخرین وحی و بالاترین سطح پیام خدا میتونه باشه. این ظرف رو پیامبر آماده کرده بود. این که انک لعلی خلق عظیم یعنی تو از قبل از اینکه پیغمبر بشی، چون اول بعثتی رو خداوند به ایشون می‌فرماد، تو از قبل از اینکه پیغمبر بشی بر اخلاق بزرگ و کرامت‌های اخلاقی رسیدی. بعد این شرح صدر برای انقلابی ماندن ولو بعد پس از حکومت، باید قبل از حکومت، قبل از حاکم شدن در اشخاص به وجود بیاد. آدمی که زیغ صدر داره اگه حاکم بشه اونجا نمیتونه شرح صدر، باید شرح صدر رو از قبل در خودت ایجاد کرده باشی تا بعد از پیروزی دچار انحراف، دچار فساد و دچار خیانت نشی. نگو من میرم اول رئیس میشم بعد رو اخلاق خودم کار میکنم، تعذیب نفس میکنم. نمیتونی. باید قبل از این که بری خودت رو در معرض رأی مردم برای مجلس یا ریاست جمهوری یا شورای شهر و روستا قرار بدی، خودتو به حد اقل اصلاح و صلاحیت برسونی، و الا نمیتونی حکومت اسلامی اجرا کنی. حکومت اسلامی میشه با استانداردهای پایین. حکومت اسلامی میشه اما میبینی دوز دورش بخوره پیدا میشه. کادرسازی برای حکومت قبل از ورود به حکومت باید صورت بگیره. باید 5000 آدم صالح تربیت بشن، هم متخصص باشن هم پاک باشن. بعد بگید این 5000 تا برید حالا خودتونو عرضه کنید برای شوراهای شهر و روستا و مجلس و ریاست جمهوری و اینا، که از بین این 5000 تا 10000 تا مردم انتخاب کنن، نه که از راه میرسه میاد. الان انتخابات شوراها عکسایی که می‌نویسن تو خیابونا آدمای مختلف، بعضیشون اصلا چرن می‌نویسن، همون شعارش مثل جوکه، یعنی از سطح عقل متوسط هم پایین‌تره بعضی از اینا، میخوان رئیس مردم بشن. یا این خانمای جوانی که آرایش میکنن عکساشون میذارن بزرگ، انگار مثل آدم فکر میکنه پرده سینمایه که ببینیم کدوم من قشنگترم به او رأی بدیم. این مدیریت اسلامی از توش در میاد؟ مسابقه دختران شایسته، دختران زیبا زمانشان میذاشتن دختر سال، آرایش تمام میکنه عکساشون بزرگ، به این رأی بدیم برای شورا. او یکی دیگه آمده نمیدونم، اصلا اکثر رو نگاه میکنه آدم همش نه، ولی به نظر من 40-50% اینا مشکل روانی دارن. همونطور که برای ریاست جمهوری دیدی چه کسایی نامزد شدن؟ اول کادر سازی، شرح صدر، اول اصلاح بشیم و بعد بتوانیم وارد این عرصه بشیم و خود رو در معرض رأی مردم و خدمت به مردم قرار بدید. نکته دیگه اینه که پیامبران هم تکامل دارن. وقتی به آخرین نقطه تکامل، حالا حد اقلی بگیم یا نصاب تکامل میرسن، وحی نازل میشه. پیامبران همه به یک اندازه کامل نبودند، بعضیا کامل تر بودند. ها ممکنه کسی بگه آقا کامل تر چیه دیگه؟ ما یا کامل داریم یا ناقص. کامل تر چیه؟ کامل تر وقتیه که شما برای محد نصاب شما یک اقلی و یک اکثری داشته باشید. حد اقل کمال یعنی همه نصابهای لازم را برای انجام حد اقل وظیفه داری. کامل تر یعنی بیش از اون داری، یعنی میتونی به کمالات بیشتر، به سطوح بالاتری از کمال برسی، چون کمال نهایت ندارد. کمال نقطه پایان نداره ولی نقطه شروع داره. کمال حد اقلی میگن آقا حد اقل این صلاحیت ها 5 تا 6 تا باید داشته باشه. اینا رو داری یا نداری؟ خب حالا بعض یا این صلاحیت ها رو ممکنه بیشتر و بیشترش کنی. آقا مگه آدم عادل عادل‌تر هم میتونه بشه؟ بله. عدالت مراتب، عدالتی که برای مثلا امام جماعت میخواید میگن شما باید امام جماعتت عادل بشه دیگه، با عدالتی که برای قاضی میخوای، با عدالتی که برای ولی فقیه میخوای، به یک انداز است میگه، همش عدالته. ولی میزان عدالت برای اقتدا در نماز با میزان عدالت لازم برای قضاوت در حکم و جان و مال و ناموس مردم با عدالت لازم برای ولایت امر به یک اندازه نیست. کمیتش و کیفیتش فرق داره. ولی چرا میگن بگین اونی که اعدل است؟ اعدل یعنی چی؟ یعنی عادلتر. آقا آدم دیگه یا عادله یا فاسق، یا عادله یا ظالم، عادلتر باز چیه؟ نخیر آقا، هم فاسقتر معنا داره، ها؟ هم عادلتر، هم ظالمتر، هم عالمتر، هم جاهلتر، همه اینا مراتب داره. ولی یک مراتب حد اقلی در موردش هست. حالا بحثی که ایشون اینجا میکنه اینه که اواخر دوران تکامل پیغمبر قبل از نزول وحی، ایشون قبل از بعثت مدام میرفت به خلوت در کوه حرا، به آسمان ستاره ها، به آیات الهی فکر کردن، در تاریخ و گذشته اندیشیدن، به انسان، به خدا، به طبیعت، به اخلاق، به حق، به باطل، مدام ایشون میرفت میاندیشید. سالها از نوجوانی آیات الهی رو میدید و روز به روز خشوعش، طهارتش، تقوای او بیشتر میشد، روز به روز عدالتش بیشتر میشد قبل از اینکه پیغمبر بشه، رشد میکرد. و روایتی که اینجا نقل میکنه از بهار جلد 17 صفحه 309 که این روایت رو من قبلا ندیده بودم، اینجا تو این کتاب دیدم، که میفرماد پیامبر قبل از اینکه مبعوث بشود کان اعقل الناس و اکرمهم، به لحاظ عقلانیت و کرامت اخلاقی سرآمد همه بود قبل از پیغمبریش. یعنی پیغمبر قبل از اینکه وحی بیاد مسلمان بود، تسلیم در برابر حق بود، آگاه بود، شده بود به حق. و این رشد کرد، رشد کرد، کان اعقل الناس و اکرمهم، عاقل ترینشون و کریم ترین اونها بود به لحاظ عقلی و اخلاقی و معرفتی. دیگه چی؟ فلما استکمل 40 سنه، وقتی به سن 40 رسید، و نظر الله عز و جل الى قلبه، و خدای متعال که او رو تحت نظر داشت، در این سن 40 سالگی آسمانها به قلب او نظر کردند، دیدن این قلب دیگه حالا آماده است، ظرفیت آخرین و کاملترین پیام الهی رو پیدا کرده. فوجده افضل القلوب و اجلها و اطوعها و اخشعها و اخذعها. دقت کنید، خداوند این صلاحیت و رشد و تکامل و بلوغ رو در پیغمبر دید که به او، که جبرئیل رو به سوی او فرستاد، دید که این شخصیت، این قلب، این روح به لحاظ معنویت و نورانیت خاشع ترین و نورانی ترین و مشروح ترین سینه شده. حالا که اینطور شد، اون وقت می‌فرماد اذن لابواب السماء، اون وقت خداوند اذن داد که درهای آسمان گشوده بشود. ففتحت، گشوده شد، و محمد ينظر الیها، اون وقت درها گشوده شد و محمد که از همه جهت خودش آماده کرده بود، به اوج تکامل رسیده بود، دیگه ظرفیت برای آخرین پیام خداوند رو به بشر پیدا کرده بود، درها گشوده شد، وحی شد، و او در حالی که اون نگاهش به همون طرف بود، ینظر الیها، آخه اگه او درها گشوده میشد ولی روی پیغمبر به سمت آسمان معنوی نبود و روی دو به سمت دیگری بود، بازم نمیدید. پیامبر قلبش و وجودش رو به حق مطلق باز بود، خودش باز کرده بود، این گشایش و گشودگی رو در خودش ایجاد کرده بود و این ظرفیت رو. خداوند فرمود وقتی به 40 رسید و دیدیم این ظرفیت و این آمادگی، دیگه این خاشع ترین قلبه، این متواضع ترین انسانه، این مؤدب ترین آدمه، این عادل ترینه، این حاضر ترینه، این شجاع ترین شد. حالا درهای آسمان رو اجازه دادیم و باز کردند. اذن لابواب السماء ففتحت، درهای آسمان معنا باز شد که به روی همه بسته است، و او در حالی که اون ینظر الیهم نگاه میکرد و فرشتگان رو میدید، اذن للملائکه، خداوند اجازه داد به فرشتگان، فنزلوا، که حالا برید پایین، برید به آسمان دنیا، برید به عالم طبیعت، و محمد ینظر الیهم، داشت نگاهشون میکرد، محمد منتظر آمدنشون بود، اونا رو دید، اونا وقتی نازل میشدن او میدیدشون. خب حالا انسان کامل پیدا شد، پس وحی کامل یه فرودگاهی پیدا کرد رو زمین. قبل از اون هیچ فرودگاهی نبود. این پیام آسمانی کجا فرود بیاد؟ حالا قلب پیامبر هست، چنان که الان قلب امام زمان هست. میدونید دیگه هر سال همچنان کل قرآن نازل میشه به زمین. کجا نازل میشه؟ پیامبر که نیست، کجا نازل میشه؟ به قلب امام زمان. الان قلب امام زمان عجل الله فرجه الشریفه که فرودگاه پیام الهی است، که هر سال در شب قدر دوباره کل این وحی به زمین نازل میشه. حالا که آماده شد، حالا بهش میگن اقرأ، حالا بخوان. حالا از آسمان پیام های که پیش از تو نرسیده است میرسد، بخوان. چون میگه من نمیتونم بخونم، من خوندن و نوشتن ندارم. جواب آمد که این از اون خوندن نیست، حقیقت رو بخوان. بحث خط و کلمه نیست، خط و کلمه حکایت حقیقته، خود حقیقت که نیست که الفاظ. گفتیم بخوان، خود حقیقت رو ببین و بخوان. صحبت سواد دانش آموختن نیست. بعثت شروع میشه. ایشون قبل از این حالت، قبل از اینکه بعثت بشه، به آمادگی رسیده. کامل ترین انسان تا حد قبل از بعثت شده. بعد وحی آمده و الا وحی سراغ کس دیگه ای میرفت. البته هم تفضل الهی است، هم ببینید وحی و نبوت هم اکتساب درش نقش داره، یعنی ظرفیت سازی و عمل صالح و ایمان و تقوا و خلوص پیامبره، هم گزینش الهی درش نقش داره. یعنی اگه ما چهار موتور تهذیب نفس و کسب حکمت و اینا هم بکنیم، بگید من دیگه تا یک جایی میخونم که پیغمبر بشم. پیغمبر نمیشیم ما، رسالت از آسمان انتخاب میکنه. ما انتخاب نمیکنیم پیامبری را، پیامبری انتخاب میکنه. هر دوش هست. اگر پیامبر خودش رو آماده نکرده بود انتخاب نمیشد، مصطفی نبود. مصطفی یعنی چی؟ استفاء یعنی انتخاب. اگه خودش رو آماده نکرده بود ایشون مصطفی نبود، مجتبا نبود، انتخاب نمیشد. ترکیبی از اون تلاش خود او، ظرفیت سازی اوست و انتخاب الهی، و این دو تا به هم مربوطن. او انتخاب به این تلاش وابسته است، این تلاش به او انتخاب و فیوزات الهی وابسته است. اینه که میفهمد الله اعلم حیث یجعل رسالت. خدا میدونه بهتر، میدونه که رسالت رو کجا باید بذاره. شما از پایین نگاه میکنید نمیفهمید، اصلا شما صحنه رو از درست از بالا که نگاه نمیتونید بکنید. شما از پایین همین دوربر خودتون رو که دماغت میبینی میگه به نظرم اگه فلان وقت پیغمبر خاتم میامد، اگه فلانی بود، اگه چی بود، شاید بهتر نبود. تو اصلا نمیدونی، اشراف نداری، تو از ته چا داری نگاه میکنی، نه بهتر نبود. الله اعلم، او میدونه و بهتر که رسالت رو کجا قرار بده. خب حالا ایشون تا مبعوث شدن اقرا آمده، یک جهاد مرکب پیدا شده، نه یک جهاد بسیط. جهاد بسیط به این معنی که ایشون فقط را بیفته بگه آی مردم به خدا، خدا با من حرف زد. حالا اصلا خود همین جهاد بزرگه، کی حرف رفته باور میکنه؟ شما فکر همین الان یک کسی بیاد تو اینجا بگه آقا دوستان خداوند با من سخن گفت، شما چی میگید؟ بهش چی کارش میکنه؟ ما هم اگر بودیم میگفتیم مجنون، دیوانه، خدا به تو حرف زد. بعد میدید یه عده‌ای رو داره تحریک میکنه، ایمان بهش میارن، بعد میگفتی ساحر، جادوگر، بچهای ما رو جادو کردی. بعد میگفت آقا خدا آخرت فلان، میگفتی کذاب، کاذب یا کذبون، تکذیب انبیا، چه دروغ میگی اینقدر؟ مگه حضرت نوح وقتی آمد وسط بیابون گفت خدا بهم گفته کشتی بسازید؟ همه نگاه کردن خندیدن، نه تفلک نوح آخر عمری زد به سرش. خب چطوری آقا نوح کشتی بسازی ها وسط بیابون ها؟ میخواد بارون بیاد، طوفان میاد ها؟ خب بعد چیکار میشه؟ خب شما هم اگه زمان بودید همین کار حرفا رو میزدید. من که حرفا نمیزدم ولی شما میزدید. باور کن همیشه میترسیدم که اگر زمان انبیا و اینا بودم چیکار میگم، چون احتمال خیلی قوی میرفتم با همشون یکی یکی بحث میکردم که اینا دروغ میگن. خیلی خدا رو شاکرم که نه زمان ائمه و اهل بیت بودم، نه زمان امام زمان انشاءالله خواهم بود. همین الان بهترین وقتش بود. خب شما خودتون جای بذارین، حضرت نوح یک پیرمرد اومده چند صد سال میاد آدم این حرفا رو میزنه، ولکنم نیست. کلا 200 نفر 30-40 نفر بهش ایمان بیشتر نیاوردن. چند صد سال داره حرف میزنه، 30-40 تا بهش ایمان آوردن. حالا این به مرتبه اومده گفته آی گناه نکنید، مشرک نباشید، غرق میشید تو طوفان وسط بیابون. خب هم من و شما بودیم چی میگفتیم به حضرت نوح؟ اگه فقط منطق مادی باشه، کل منطق نباشه، فقط بعد مادیش باشه، همین حرفا رو میزدیم ما. پسرش هم شرمنده بود که میگفت بابا پیرمرد یه چیزایی میگه آبروی ما رو میبره همه جا. مثل بچه های بعضی متدینین هستن که نمیفهمه باباش چی میگه اونا، هی برابر میگه ما با اینا با بابام نیستم، من اصلا یه چیز دیگه، من یه جور دیگه، من اصلا دین ندارم، من مثل شما هم روشن فکرم، به خدا من اهل گناه هم، ما آدم متدینی نیستیم، بابام اینجوریه. این بچه نوح هم اینجور آدمی بوده. دیدید بعد یا از یه خانواده های مثلا خیلی مذهبی و انقلابی هن، حالا به هر دلیلی مسیر دیگه ای میدن، یا حق داشتن یا نداشتن، یا قاصر یا مقصر، اینا از بیدینای معمولی بیدینترن. میخواد ثابت کنن مثلا من مذهبی نیستم، من خیلی چیز نیست، اینا ببین مثلا نمازم نمیخونم. بعد تیپ یک جوری، من دیدم اینا رو یک جوری تیپ میزنن، لباس و چهره و آرایش مو و صورت و اینا، که اصلا وقتی نگاه میکنی خیال میکنی یک بچه خانواده، یک خانواده لامذهب 100%. حرفایی که میزنی حرفای تندترین حرفای ضد مذهب، بعد باشه حرف میزنی بچه آخونده، یا بچه یک خانواده خیلی مذهبی و متدینه. همین عقده هایی که ایجاد میشه، حقیقت رو نمیفهمه ولی فکر میکنه داره هزینه شو میپردازه، میگه من هزینه این خانواده رو دارم میپردازم، همه از من توقعهای مذهبی دارن، من مثلا میگم خودم من مذهب چی هست. بچه این نوحی همچی چیزی بوده، هی میرفته بوده بابا به خدا یه آقام اینا یه حرفا که میزنم من قبول ندارم، اینا چرت و پرت میگه واسه اون آدمه بی خود اینا آمده شرمنده. بابام میگم رفقاش، بابا دیشب چی خواب دیده از خدا؟ پیغام جدیدی چیزی نداره؟ به نوح میگفتن خدا چی گفت دیشب بهت؟ باز میگفت خدا گفت که بی‌ناموسی نکنید، ربا نخورین، دروغ نگین. ای باز دوباره همینا رو گفت، چه خبره؟ طوفان داره میاد. خب بعد همه تون غرق میشید، تو چه کار میکنی؟ من کشتی میخوام بسازم، من میخوام کشتی بسازم وسط بیابون تو دشت. تو نمیفهمی چند سال اینجا اصلا بارون نمیاد؟ گفت چرا؟ میدونم خداوند فرموده که قرار سیل بیاد، همه تون غرق میشید. هر 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 باز پیری حرف زد، بچه شو میبینن بابا زده به سیم آخر. دقیقا یکم فکر کن همینجی چیزا بوده، به خدا طرف طوفان شروع شده، کشتی رو ساختن، طوفان هم شروع شده، باز میگن که نه بابا نمیشه، تا یه حد نخواهد بود، سیل را میفته، دارن غرق میشن. یه عده‌ای میفهمن غلط کردم، استغفار فلان، دیگه فایده نداره. پسر نوح اینقدر لجبازه که وقتی حضرت نوح بهش میگن خب حالا که فهمیده که من مسخره نیستم، اینا مسخرن، بیا به ما ملحق شو، میگه نه اونجا کوه هست، تپه هست، من میرم بالا، احتیاجی به کشتی تو نیست. نوح میگه خدایا پسرم، فرزندم، خدا میفرماد انه لیس من اهلک، جزو خانواده تو دیگه نیست، مرز خانواده توحیده. این پسر فیزیولوژی، به لحاظ فیزیولوژیک فرزند توست، به لحاظ ایمانی دیگه رفت، او خودش هم نخواهد آمد، داره لجبازی میکنه، دیگه تو وظیفه ای نداری، بذار بره. خب من میخوام بگم که من و شما واقعا زمان انبیا بودیم ما چیکار میکردیم؟ وقتی ابراهیم تبر برمیداره میره بتا رو میشکنه، بتا مقدسات مردم بودن، مثل که امروز کسی بیاد مسجد شما رو خراب کنه، بعدم بگه من از طرف خدا آمدم، خب باورش آسون نیست. بعدم بگه که باید کل سبک زندگیتون رو تغییر بدید، عباداتتون، خانوادتون، پوششتون، غذاتون، بازارتون رو باید اصلاح کنید، از این پس با عدالت باید درست حرف بزن، درست سکوت کن، زندگی تو به هم میریزه. این تعبیر خیلی مهمه که اینجا بحث اینه که ایشان در امیرالمؤمنین میگن ایشان وقتی آمد وارد یک جهاد مرکب شد، یعنی جهاد تو چند صحنه، اخلاق، عقاید، سبک زندگی، اقتصاد، سیاست، نظامیگری، روابط بین الملل. یه مرتبه گفت همه چیز ما از این به پس مسیرمون و جهتمون عوض میشه. توی ظلمت مطلق با مردمی بی ادراک و کم عقل که براحتی نمیشد باشون حرف زد، سطح شعور پایین بود و کسانی جنایتکار بر اونها مسلط که کاملا فریبشون داده بودن، میگفتن مقدسات همیناست. بعد از این بزرگان قریش خودشون بت‌ها رو قبول نداشتن ها، تو جلسات خصوصی مسخره میکردن. بعضیاشون خودشون بت‌پرست بودن، بعضیشون متدین به بت‌پرستی هم نبودن، تو جلسات خصوصی مسخره میکردن، میگفتن از این طریق داریم بر مردم حکومت میکنیم، دکون مذهبی باز کردن. حضرت امین میگن رسول خدا وقتی آمد، ببینید اینا سنت‌های سیاسی پیامبره، فی فتن داستهم به اخفافها و متعتهم به اذلافها و قامت علی سنابکها. فتنه‌های مختلف اعتقادی و عملی و اجتماعی کل مردم رو لگدمال کرده بود و با سم محکم چنان بر اونها کوفته بود که همشون رو انگار دفن کرده بود و فتنه سر دو پا ایستاده بود. فتنه و ظلم و فساد سر دو پا ایستاده بود وقتی که پیامبر با دست خالی و تنها وارد این جامعه شد. این صد رو اگر توی مکه شکستی در تمام جهان خواهی شکست. اگر تو مکه نتونی بشکنی هیچ جا نخواهی توانست. انقلاب از یک اشل کوچک شروع میشه، اگر اونجا پیروز شدی بعد میتونی جهانی بشی. قانون پیروزی یکیست، قانون شکست یکیست. اگه تو یک محیط کوچک، اگه تونستی تو مکه 40 نفر رو مسلمان کنی و یک امت کوچک 40 نفره بسازی که تو شعب ابی طالب محکم مقاومت کنن و دست بر ندارن، تو دیگر خواهی توانست یک امت جهانی بسازی. روشش یکیه دیگه. تو اگه تونستی یه ماشین کوچک کم قیمتی رو درست برانی تو یک جاده روستایی، اون وقت دیگه بهترین ماشین رو هم توی اتوبان‌های بزرگ همه جای دنیا میتونی به راحتی برانی. تو دیگه روش سخن گفتن و کار کردن با انسان رو بلدی، تو بلدی. من یه چیزی به شما بگم، قبل از انقلاب هیئت‌های حلقه‌های کوچکی بودن که انقلاب فقط تو حلقه‌ها بود. همین مشهد قبل از انقلاب کل انقلابیونی که واقعا اهل عمل بودن هزار تا هم نبودن. یه 50-60 جلسات خانگی کوچک و مخفی، بعضیا مسن‌تر تجربیات بیشتر، بعضیا هم جوان‌تر بودن که اهل عمل بودن. او هزار نفر وقتی درست کار بکنی، او هزار نفر بعد تو مشهد شد راهپیمایی 1 میلیونی. اول انتظارات مشهد 200 نفر بودن خانوما، بعدن شد 1.5 میلیون جمعیت، 2 میلیون جمعیت. پیامبر در مکه و در مدینه اگه بتونه یه الگوی درست کوچک موفق نشون بده، دیگه جهان فتح خواهد شد. اگه کسی بتونه توی جمع کوچک مخاطب رو متقاعد کنه، در بزرگترین جمع‌های جهانی هم خواهد توانست، چون انسان انسانه، مخاطب یکیست، تعدادش تأثیر نمیگذاره. حالا ایشون باید جلوی این قدرت‌هایی که همه جا رو کوبیدن ره کردن، باید با یک جامعه له شده پیغمبر سخن بگه، یک مردم له شده یا تحقیر شده رو باید دوباره سر پا بایستانه، توحید ضایع شده رو دوباره، توحید شرک شده رو دوباره به روال توحیدی برگردانه. خب این هم تو جزیره العرب موانع، و این موانع فقط تو مکه نیست، تو کل جزیره العرب و بعد در سطح جهان. دو ابر قدرتی که جهان رو بین خودشون تقسیم کردن، اول شوخی میکنن، مسخرهش میکنن، بعد جدیترین دشمنان این حلقه کوچک میشن که این باید از بین بره. جهاد پیغمبر از همون اولین ساعت بعثت که بهش اقرا گفتن شروع شد. اول آمد سراغ علی و خدیجه، همون اول شروع کرد، امت دو نفره تشکیل شد، علی و مادر فاطمه، امت دو نفره شروع شد. و این وحی هی مدام میرسه، هر چند وقت مثل یک چشمه‌ای که هی آب تازه بده، مثل یک قلبی که هی خون تازه رها کنه، به سرزمین‌های مستعد برسد، به قلب مقدس پیغمبر میرسید و از طریق این قلب ایشون قوی میشد و به بقیه جامعه و اطرافیان و اصحاب پمپاژ میشد. تحول جهان از تحول تو کوچه پس کوچه های مکه شروع شد. انقلاب بزرگ معرفتی، معنوی، اقتصادی، سیاسی جهان از تو خونه های مخفی، خونه تیمی های مکه شروع شد. خانه زید ابن ارقم، خانه کیسه، 4 تا خونه است که جلسات مخفی اونجا تشکیل میشه، از اینجا شروع میشه. اینا اولین سلول ها هستند که بعدها پیکره امت اسلامی رو تشکیل میدن. نخستین مؤمنان، کسانی که شرح صدر پیدا کردن. قرآن میفرماد من یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، کسی را که خداوند مستحق ایمان ببینه و اراده کنه که او رو به جبهه مؤمنین ملحق و وارد بکنه، اول کاری که میکنه اینه که بهش شرح صدر میده. شرح صدر یعنی قلبت باز شه، یک تحمل پیدا کنه، قدرت تحمل و مقاومت، دو باز شه برای فرا گرفتن نور و حقایق هرچه بیشتری، در برابر حق مقاومت نکنه، ذهنها روشن بشه. و یه جامعه که شما فرض کن تقریبا همه ارزش‌هاش، نه همه، تقریبا همه ارزش‌های حاکم، نه ارزش‌های موجود، تقریبا همه ارزش‌های حاکم بر اون جامعه ارزش‌های جاهلی است یا تعصبه. تعصب یعنی غیرت بیجا، غیرت احمق‌ها. اینم من توضیح بدم، تعصب همیشه خوب نیست، گاهی تعصب علامت کفره. مثلا حتی غیرت مرد در مورد زن و حیای زن که خب پسندیده است و برای حفظ حریم جنسی و طهارت اخلاقی زن و مرد و خانواده لازمه، در این حال در روایت حضرت امیر جا فرمودن که یه مواردی هست تعصب مرد نسبت به زن یا حتی تعصب زن نسبت به خودش که این تعصب رو خداوند نخواسته، این رو خدا نخواسته، ازت بیش از اندازه داری زیاده روی میکنی. این روایت از حضرت امیره. غیرت نابجا، هم بی غیرتی بده، هم غیرت نابجای افراطی بده، هر دوش تو روایت امیرالمؤمنین و اهل بیت. بعضیا فکر مثلا میگن که الان هم توی جامعه مثلا فکر میکنه اگه زن از خونه کلن بیاد بیرون وارد فعل حرام شده، بابا بستگی داره به خود این زن، به پوششش، اخلاقش، عقایدش، کجا میره، با کی هم تو کلی کیلویی، اصالت تحریم برای همه چیز. حضرت امیر گفتن فلانی راجع به زنش، این خانومش اینقدر حساسه به لحاظ این مسائل که اینقدر سختگیری میکنه که اصلا زنش رو تو اسر و حرج گذاشته، خانومش هم فکر میکنه اینا حکم اسلامه. حضرت امیر میخوانش میگن کی اینا رو به تو گفته؟ زندان درست کردی؟ اونو که خدا و رسول گفتن باید رعایت بشه، شریعت. اما ای که سختترین مدل، سختگیرترین روش، بیشترین محدودیت، اینا را کجا آوردی؟ خب حالا من اینجا چون بحث تعصب و غیرت بیجاست عرض کردم، جامعه ای پر از کینه، قساوت، خشونت، ظلم، شهوت، فساد جنسی، قماربازی و ربا، حاکمیت ربا بر جزیره العرب، هیچ کس به هیچ کس هیچ کمکی نمی کرد الا ربا و با سود بیشتر می گرفت. اینا خصلت های ضد اسلامی هست. جامعه که حضرت امیر میگه برای که بدونین چه جامعه ای بود، یک جامعه ای پر از صخره و افعی، هم به لحاظ مادی هم به لحاظ فرهنگی، و این درخت توحید و عدالت وسط این همه صخره و خشونت و خشکی متولد شد و رشد کرد. و ان الشجره البریه، درخت درست، درخت خوب، اصلب و عودن و اقوا و قودا، درختی که تو سخت‌ترین شرایط بذرش میشه کفه و رشد میکنه و میاد بالا، هم چوبش محکمتره، هم آتشش سرختر و سوزنده تره. یعنی میخواد بگه توحید و عدالت با یک انقلاب بسیار پرهزینه و سخت پا گرفت. فکر نکنید مفت آمد، فکر نکنید خداوند گفت خیلی خب برو بگو بقیهشو کلن ما با معجزه درست میکنیم، بدن و برو جلو. تقریبا معجزه ای صورت نگرفت، تقریبا پیروزی های پیامبر بر اساس معجزات نبود، نه اینکه ایشان معجزاتی نداشت، معجزاتی بود برای تکمیل بخشی از پروژه برای بخشی از اشخاص، اما بنای نهضت پیغمبر معجزات نبود. حتی این من فکر میکنم این یک حکمت الهی است. ببین حضرت عیسی سلام الله علیه معجزات علنی خدا به ایشون داد، مرده زنده کن به اذن الله، بیماری های لاعلاج رو شفا بده. خب پیامبر هم این نیرو و قدرت رو داشتن، ما حتی در روایت معجزات پیامبر از این قبیل مسائل هم نقل شده، ولی پیامبر اینا رو در مرکز نهضتش قرار نداده. قرآن هم خیلی جالبه، قرآن هم به این مسائل در مورد پیامبر اکرم خیلی برجسته نکرده. اینا رو باید که پیامبر اینا رو داره دیگه. حضرت امیتون عجب بلاغه مگه نمیگن با بزرگان اینا بحث کردیم، من خیلی در خدمت پیامبر بودم، پیامبر اینا رو متقاعد کرد، حقیقتا حرفی ندارم، بعد گفتن که آخر حرفش این بود که خیلی خوب حرفات که خوبه ولی معجزه‌ای به ما نشون بده. همین درخت رو اونجا نه همون درخت رو بگو بیاد جلو به مسخره. همون درخت رو بگو بیاد جلو ببینیم مثلا تو اگه پیغمبر باشی حداقل باید یکم چیکار بکنی دیگه. و همون درخت رو بگو بیاد جلو پیش ما. حضرت امیر میگن رسول خدا رو کردن به درخت به اذن خداوند نزدیک شو. حضرت امیر میگه همشون دیدن درخت از ریشه بیرون آمد، آمد طرف ما و دوباره به خاک فرو رفت. همشون دیدن که بعضیا نگران شدن، بعضیا سراشون رو برگردوندن، بعضیا تعجب کردن. تهش که تمام شد صحبت هم شنیدن، این هم دیدن، باز به هم دیگه که داشتن میرفتن گفتن اینه نرید جایی نقل کنید، الان بر میگردیم نرید بگیدی کارا شد. خب پیامبر معجزاتی دارن، پیامبرم مرده زنده کرد، شق القمره چیه چیه، ولی قرآن جالب راجع به انبیاء قبل روی مسائل تأکید میکنه، راجع به پیامبر اکرم اینا رو مسئله اصلی قرار نمیده. خب حضرت موسی علیه السلام مگه کم معجزات کرد؟ ید بیضاء اون انبیاء و رسولان پیش، عصای موسی، دریا شکافت و خشک شد و چه و چه. خب اینا چیه؟ بشری که احتیاج داره به اینکه اینا رو با چشمش ببینه، دینی که برای اساس استوار میشه یک دین همیشگی ابدی و جاودانه و خاتم الادیان خاتم الانبیاء نخواهد بود. الان با حقه های سینمایی همه معجزات رو میتونی ببینی، تیل ارض، دریا شکافتن، همه اینا رو الان جوری با فیلم درست میکنن که شما واقعا فکر میکنی خودت اونجایی با چشم دیدی. ممکنه بگن آقا سحر و جادو، ارتباطات ماوراءطبیعی. الان که دیگه اصلا هالیوود هم انیمیشن ها و کارتوناش هم فیلم های سینمایی پرمشتری ترین فیلم ها شده، فیلم های سحر و جادو و آخر الزمانی و اینا هم دارن. یک کاری معنیش میشه حالا اینا هم تازه بشه، اینا هم اینجوری برای بشر، همه بشر در همه دوران ها یه جور جواب نمیده. پیامبر اکرم گفت خب حالا من توحید را جوری به شما آموزش میدم که بدون اینکه لازم باشه ببینید مرده رو زنده میکنم و نیل رو میشکافم و آتش بر من گلستان میشه، بدون اینکه همه تون این رو ببینید و لازم باشه که ببینید، توحید رو به شما آموزش میدم. و حرفی که همه انبیا با اون همه معجزات گفتن، من با همون معجزات، ولی نه با تکیه فقط به اونا. معجزه بزرگ من قرآن است. کلمات خداوند رو بشنوید. خب این کلمات بخشش هم سیاسیه، این کلمات بخشش تو مسائل اقتصادیه، بخشش تو اقتصاد خانواده است، بخشش به طهارت انسانها، طهارت جسمشون مربوطه و چه و چه و موارد دیگری. ایشون امت سازی رو شروع کرد، امت اولیه‌اش علی و خدیجه. در مکه امت مکی پیامبر طبق بعضی روایات 40 نفره، 13 سال تلاش یک امت 40 نفره، و بعد در مدینه گسترش پیدا میکنه. امت سازی بخشش سیاسته، بخشش تربیته. هم باید از پایین مردم رو یکی یکی، گروه گروه، جمع جمع تربیت کنی به لحاظ فکری و اخلاقی و روحی، هم باید سیستم سازی، نظام سازی کنی، ساختار درست کنی برای جامعه و حکومت، برای رفتن هرچه بیشتر و تسهیل هرچه بیشتر تحقق این ارزش ها و گسترش اونها. وقتی میفرماد که هو الذی بعث فی الامیین رسولا، امی یعنی توده مردم، توده مردم که کلاس آموزشی خاص، تخصص خاص، مدرک تحصیلی دانشگاه حوزه چیزا ندارن، امی. خداوند اراده کرد و برانگیخت از میان همین توده ها، بی سواد ها، چوپان ها، چوپان و کارگر و طبقات پایین مردم، رسولی از خودشان، فرشته نیامد، یکی از همین خودشون آدم ها، که چه؟ یتلو علیهم آیاته، آیات خداوند را بر بشر تلاوت کند، و یزکیهم، پاکشون کنه و یعلمهم الکتاب و الحکمه، کتاب رو، احکام و فرامین خداوند رو که از آسمان آمده تعلیم بده، و حکمت رو. حکمت غیر از کتاب، کتاب آموزشه که این اطلاعات رو داشته باش، این گزاره ها رو بشنو، درست و نادرست رو بشناس. حکمت به اون معناست که چشمت به روی حقیقت این کتاب باز بشه، تو صحنه قدرت طوری فعال باش که دشمن نتوانه با قدرت و ثروت به جبهه توحید و عدالت صدمه بزنه. قدرت و ثروت ابزاره، سیاست و اقتصاد ابزارن، یکی باید حقوق مردم تأمین بشه، عدالت از این جهت به عدالت مربوطه، اقامه قسط. یکی به توحید مربوطه، برای که اینا با قدرت و ثروت راه توحید رو می‌بندن. تو برو قدرت و ثروت رو به دست بیار، راه توحید رو باز کن. دفاع از کیان امت کوچولوی اسلام و کم کم گسترش دامنه اسلام، هم تربیت تک تک آدم‌ها، هم تربیت حلقه‌ای، هم سیاست ورزی در مکه که بر اساس مقداری تقیه و مبارزه مخفی بود و هی علنی و علنی تر شد تا وقتی که 3 سال که کاملا مخفی بود دیگه، 3 سال کلا مخفی بود. بعد اون فرمان آمد که دیگه انذر شروع کن. 10 سال اینا به عنوان گروهی که حرف میزدن و کتک میخوردن، یک طرفه اونا میزدن اینا میخوردن. بعدی که بعضی از اصحاب گفتن آقا خب خدا یک حکم جهادی چیزی بده ما هم بزنیم، پیامبر میفرمود خداوند حکم جهاد نداده هنوز، ما باید یک طرفه بخوریم و تحمل کنیم. فقط فعلا مقاومت، تهذیب نفس، تربیت انسان، آگاهی به مکتب. به قرآن میفرمود بعد از همینایی که هی میگفتن چرا آیه جهاد نمیاد افراطی تر از پیغمبر، وقتی آیه جهاد آمد در مدینه همینا آمدن عکسشو گفتن، گفتن آقا برای چی جنگ افروزی؟ جنگ تا رفع فتنه برای چی؟ جنگ افروزی چرا؟ نمیشد یکم تأخیر بندازه خدا؟ ما الان همین الان وقت جنگه؟ تحریک میکنین افراطی‌گری، دشمن میخوای درست کنی؟ قرآن نارو میفهم میگه بعد همینا که میگفتن چرا خدا دستور جهاد نمیده، وقتی که آمد همینا میگفتن که برای چی دستور جهاد آمده؟ اینم پس یک مسئله. و اسلام رو تجزیه کردن، میگفتن ما بخش الان هم همین حالت داریم، پیامبرم با این گرفتار بود. آیه نازل شد، ببین یه آیه که میفرماد یؤمنو به بعض الکتاب و یکفرو به بعض، یعنی چی؟ یعنی یه عده مسلمان ها هستن تو جبهه خودی هم همیشه گزینشی برخورد میکنن، هر چی میگی میگن نه ما اون بخش دیگه اید از اسلام رو علم میکنه علیه این بخش اسلام. میگی اخلاق و تقوا و مقاومت و صبر و فعلا تحمل، یه مرتبه میگه حکم جهاد عدالت قسط، انقلابی تر از داتشه میشن، انقلابی تر از پیغمبر. وقتی جهاد میشه پیغمبر میگه حرکت کنید آماده جهاد و شهادت، میگن مدارا، تساهل، اخلاق، تحمل، دوستی، عشق، صلح. بله هم اینا ارزش اسلامی هم اونا. تو چه مرضی داری؟ قرآن فرمود اینا که مریض قلبشون محکمات قرآن رو نمیبینن، متشابهاتش رو بر محکمات عرضه کنن، میچسبن به متشابهات. متشابه یعنی بخشی از آیات قرآن که ظاهراً دو پهلوست، دو سه تا تفسیر برمی، دو سه تا احتماله. قرآن میگه آدم هایی که سالمن میرن سراغ آیات محکم که خیلی واضح و قاطعن، اصول محکم رو در میارن، اینا رو متشابهات رو بر اساس اونا و با رجوع به راسخون فی العلم، کسانی که قرآن رو میشناسن، نه همتون رو هوا، متشابهات رو درست تفسیر میکنن. اما که مریضن به اسم دین کار خودشونو میخوان پیش ببرن، میچسبن به متشابهات قرآن، آیات دو پهلو، چند پهلو، روایاتی که سندش معناش اینا قطعی نیست، دقیق نیست، یا یک بخشی از آیه، یک تقطیع، یک جزئی از قرآن یا حدیث رو برمی‌داره، علمش میکنه علیه پیغمبر، علیه امام، علیه رهبری صالح، که میگه اسلام اینه. یه عده ایمان میارن به بعض کتاب و کافر میشن به بعض کتاب، بخشی از اسلام میگه ما قبول داریم، اون بخشش رو ما قبول نداریم. از مسائل عادی، من مثلا خانمای بعد حجاب دیدم که تسبیح دستش ذکر میگه حجاب نداره، بیدی نیست، یعنی کاملا خدا و آخرت میگه قبول دارم، حرم امام رضا میاد، حجاب میگه قبول نداره. عکسش شما آدمای دارین تو همه شهرها، همه شهرهای مذهبی، مشهد و خودمون، جای دیگه، زیارتش انگشتر عقیق مستحبات درجه 6 رو انجام میده، ربا میخوره با توجیه اسلامی، زمان جهاد پیش میاد پاشو جبهه نمیذاره، نه خودش میره نمیذاره بچه‌ش، واجب رها میکنی، واجب دست اول رو، مستحب درجه 6 رو میکسبی، ایمان به بعض کتاب و کفر به بعض. مثل که یک کسی بگه آقا من حرم امام رضا میرم شرابم میخورم، هم کارهای بیناموسی بکنه، هم میگه که شب شهادت امیرالمومنین عزا میگیرم سینه میزنم. خب هست در جهاد ما، تو عالم سیاست هم یده همیتونه، یؤمنو به بعض کتاب و یکفرو به بعض. الذین جعلوا القرآن عظیم، اونا میگن قبول نداریم، میگن این تکش قبول دارم، این تکش نه، مال الان نیست، مال ما نیست، عملی نیست، فلان نیست. جعل القرآن اذین، زمان پیامبر یه جور بود، الان هم یه جور دیگه است. هم روشن فکر مآبها شلدینا این کار رو میکنن برای توجیه لیبرالیزم دینی و اباحه‌گری، هم مقدسایی داریم که اونا هم بخشای از اسلام رو، تشیع و اهل بیت، یه بخشایش قبول دارن مستحب به درجه 5 میکنه واجب به درجه 1. بعد واجب قطعی درجه 1 رو مشکوکش میکنه. الان هم ما این گرفتاری رو داریم اون موقع. این هم جزء سنت سیاسی پیامبره که اشاره میکنه آقا تجزیه اسلام، تحریف اسلام، برخورد گزینشی با شعارهای نهضت. هم با امام خود ما تو انقلاب همین کارو کردن. مثلا میخوان دموکراسی غربی رو رایج کنه. او همه بحث امام راجع به ولایت فقیه، انتخابات در چارچوب اسلام، اینا همه اصلا نمیبینه. میگه آقا مجلس در رأس امور است، میزان رأی ملت است. خب بله حتما همینطوره. میزان چی در رأس کدام امور؟ امام میدونه این کلماتو بارها به کار برده. مثلا یه وقت میگه جنگ در رأس امور است، یه جا گفته مجلس در رأس امور است، یه جا گفته تهذیب نفس در رأس امور است. اینا حالا یکی برداره بگه که آقا خب گفته تهذیب نفس در رأس امور، ما میریم تهذیب نفس میکنیم، یه کاری به انتخابات و مجلس و انقلاب اینا نداریم. یکی میگفت امام گفته جنگ در رأس امور است، فقط جنگ، ما غیر جنگ دیگه چیزی نمیم، فقط جنگ، هم کلا همیشه با همه همه جا تهذیب نفس و نمیدونم انتخابات و مجلس ولش کن. یکی میگه گفت امام گفته مجلس در رأس امور است، تهذیب نفس چی؟ الان وقت مجلس انتخابات مهمه، تهذیب نفس همیشه وقت هست، جنگ چی اصلا؟ خب آقا درست بفهم، این یک اصطلاح خاصه در رأس امور است. امام وقتی میخواد بگه مهمه، خیلی مهمه، این تعبیر رو به کار میبره. بله واقعا هم تو حوزه قانون گذاری مجلس در رأس امور است، تو حوزه امنیت کشور جنگ در رأس امور است، در حوزه خودسازی تهذیب در رأس امور است. اینا منافاتی با هم ندارن. میزان چیه؟ بعد یه دستن مذهبی و سوپر حزب اللهی ان خیال میکنن مردم هر وقت رأی میدن اگه به نفع اینا رأی دادن، اینا خداوند قلب هاشون رو تصرف کرده، هر وقت ندادن اینا همه هارون زده و منحرفن، همه کوفی هن، مردم کوفه. آقا دیدی رأی فلانه دادن به ما رأی ندادن، خاک بر سر این ملت، دین ندارن، شرف ندارن. همه چی اینجوری نیست به این سادگی. نه همه کسایی که طرف توی هن برای خدا هن، نه همه کسایی که او طرف هن برای ضد خدا هن. درست مسائل بشناس، درست داوری کن، وظیفت هم در شکست و پیروزی یکیست. این تعبیر اینم در این راجعشون جایی که راجع به سنت پیامبر دارن بحث میکنن به این نکته اشاره میکنن. اینم الان مشکل بزرگ ماست از جهت دیگری، قبل حکومت یه جور، بعدش یه جور. مثلا امام حکومت های ظالم و فاسد جوانان جهان اسلام حکومتاتون رو سرنگون کنه، تنش زدایی از جوانان جهان اسلام میخوام سرنگون کنن و اتحاد جماهیر اسلامی در دنیا برقرار کنن. خب حالا این یک جایی حرف زده درست هم هست، هدف هم. یه جای دیگه رئیس جمهور فرانسه میتران خبیث این همه کمک داشت میکرد به صدام، هواپیما، بمب، همه چیزو میزد و اینا میکشت. بعد که رجایی رای آورد رئیس جمهور شد که یک دو ماه بعد هم شهید شد توسط همون منافقینی که زیر چتر حمایت همون میتران در فرانسه هم بودن. رجایی جواب تبریک او رو به جایی که مرسوم جواب بده نوشت که خلاصش مضمونش حالا اینش یادم من نوشت که مثلا نمیخوام تو به من تبریک بگی، به منافقین، به صدام کمک میکنی اینا، ادبیات همینا میگه که آقا اصلا تو نمیخوام تبریک بگی، تو جنایت کردی، این بمبا رو دادی، این موشکا رو دادی. حالا اینجا دقت کنید، همون امامی که میگه ما هسته‌های حزب الله رو در سراسر جهان باید تشکیل بدیم، ما برای آمریکا و دشمن در منطقه منافع نمیگذاریم، ما رژیم های وابسته رو باید سرنگون کنیم، ما منتظر رهایی بشر از دست سرمایه‌داری و کمونیسم و فلان هستیم، همو به رجایی میگه وقتی او به شما تبریک گفته شما هم باید تشکر کن. اون حرفات یه وقت دیگه یه جای دیگه بزن. این تو به لحاظ آداب و رسوم وقتی که او میاد تبریک میگه تو بهش میگه غلط کردی تبریک گفتی، این به نفع اسلام نیست، این خلاف اخلاق اسلامی در روابط بین الملل. ببین با هم قابل جمعه. حالا یه عده آمدن همین رو علم کرده بودن تا سالها. بله دیدین امام گفته به رجایی که باید مثلا تشکر میکردی و استقبال میکردی و نباید طعنه میزدی، پس دیگه ما کلن در روابط بین الملل به هیچ قدرت در دنیا نباید طعنه بزنیم، باید با همه معدل، با آمریکا و به اسرائیل نباید ما ادب رعایت میکنیم، خیلی ممنون که شما پدر ما رو در آوردین، خیلی متشکر، برای که آداب دیپلماتیک رعایت بشه. حتی من دیدم بعضی مسئولین درجه یک جمهوری اسلامی تو دهه 70 یواشکی میگفتن، حالا بعدها علنی میگن، گفتن و میگن. یادم میاد سالهای دهه 70 بیانیه نوشته بودیم طلبه و دانشجو و اینا، اعلامیه اینا، من یه زمان مشهد هرچی اعلامیه حوزه مشهد میداد من می‌نوشتم، طلبه ها حوزه ها مدارس علمیه برای امام انقلاب و اینا و انجمن اسلامی دانشگاه های هم بیانیهش خود من می‌نوشتم. یه روز یادم میاد وحدت حضور دانشگاه بود، قضیه مال 1000 سال پیشه. من یه بیانیه نوشتم به عنوان ما طلبه ها، ما حوزه، خطاب به دانشگاه. رفقای طلبه رفتن از 20 تا مدرسه های علمیه امضا، خطاب به دانشگاه. بعد دیدم دانشگاه باز از اون ور کسی نبود، از این ور نمیشه، باز اونورم کسی حقش نمیشه جواب بده. جوابش هم باز خودم نوشتم. 30-40 تا انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاه های مختلف امضا کردن. یعنی نامه حوزه به دانشگاه، دانشگاه به حوزه، هر دوشو خودم نوشتم. اونجا 20 تا مدرسه طلبگی هم 20 تا انجمن های دانشگاه ها امضا کرده بودم. بعد همون وقتا یه آقای قومی، خدا ان شاءالله ببخشش، با اون مقدمات قبلا داشت یه اواخر رو لجبازی، حسادت اینا، خب با امام درگیر، میدونسته 4 تا با امام درگیر شدن سر مسائل شخصی که اتفاقا امام هم دستور حصرشون حق فعالیت سیاسی ندارن. حرفای رادیو اسرائیل رو تکرار کرد علیه امام و انقلاب و اینا. یه بیانیه هم نوشتم از طرف رفقای حوزه، بچهای طلبه ها امضا جمع کردن و اینا، خطاب به آقای قومی و آقای شریعت مداری که هیچ جور مرجعیتی که جلوی پرچم توحید و عدالت امام نیستی. بعدم رفتم جبهه، عملیات نمیدونم بدر بود چی بود، این رفقای طلبه ما که اینا رو اینجا تو مشهد تکثیر کرده بودن اومدن اینا رو گرفتن، 2-3 نفرشون رو بازداشت کردن که شما به مرجعیت اهانت کردید و از حرفا. و این تفلکای هم توضیح ندادن کدوم مرجعیت، اینا جلوی امام وایساده بودن، ما رو معرفی نکرده بودن، منم جبهه بودن، دوتاشون رو گرفتن و برده بودن و یکیشون خیلی اذیت کرده بودن و دنبال بودن کی اینا رو نوشته، چی داشتن میگفتن، من به اینجا رسیدم اصلا. ها می‌خواستم اینو شاید بگم، ان شاءالله می‌خواستم اینو بگم که جعل القرآن عظیم تیکه تیکه می‌کنن. یه عده میامدن امام گفته اونجوری نامه ننویس، بعد میگفت همین یکی رو برمی‌داشتن کل او همه حرفای انقلابی صدور انقلابی امام رو که همونجوری واضح میگفت آقا بریم سرنگون کنین، اونا اصلا انگار نگفته امام. جوری شد که مدت‌ها حرفای امام گفته نمی‌شد. من یادم اولین باری که بعد چند سال رفتم اینا رو گفتم تو چند تا دانشگاه تهران دهه 70 با من برخورد شد. 1000 که فلان، یکی زنگ زد 1000 باید بیان توضیح بدین، گفتم تو خودت بیا، من تو توضیح میخوای تو باید بیای، من نمیام پیش تو، هر کی هستی پیش بیا. نه کدوم اداره کجا بود آمد، گفتم چی میگی تو؟ گفت این حرفا تضعیف نظام انقلابه. گفتم عمو اینا حرفای امامه، برو امامو بازداشت کن، تو قبرش داشتی. بعد آخرین حرفشون این بود که خب در اون شرایط مصلحت بوده دیگه، الان مصلحت نیست. گفتم تو تشخیص میدی چی مصلحت چی مصلحت نیست؟ باز از این طرف یکی شعارهای انقلابی امام رو ببینه، این شعار رو که آقا یه آدابی هم هست، یک حقوق متقابلی هم هست، همه پروتکولا باطل نیست، بعضیش باید رعایت کنی. باز از این طرف جعل القرآن عظیم معنیش همینه، تکه تکه کردن قرآن و بخش بخش گزینشی عمل کردن. اینکه یقوم الناس بالقسط، حالا جدا از تعلیم مفاهیم الهی، قیام به قسط خودش مستقلا یک انقلاب تمام عیار 100% پر از خطره. اصلا فرض کن شما به جنگ برای توحید، به جنگ شرک و بت پرستی نری، به مردم نگی آقا بتاتونو بشکنید، به مردم نگی آقا دیگه شراب نخور، حق نداری شراب بخوری، سکس غیر اخلاقی نباید داشته باشی، ربا نباید بگیرید، زنا نباید باشه. خود اینا که به سیاست ظاهرا ربط نداره، خود اینا کافیه 100,000 تا دشمن برات درست کنه. جدا از اینا بعد بگی قسط، از این به بعد قسط، عدالت، همه باید به حقوقشون برسن و همه در برابر خدا مساوی هستند. باز خود این شعار عدالت اجتماعی که کار کاملا سیاسی است. کی میگه انبیا برای اقامه قسط نیامدن؟ ضد قرآن. کی میگه برای اقامه قسط آمدن ولی اقامه قسط یک امر سیاسی نیست؟ واقعا نیست؟ اصلا قسط غیر سیاست چیه؟ قسط مبارزه با ظلم سیاسی اقتصادی، مبارزه در رأسش مبارزه با حکومت ها، صاحبان قدرت و ثروت. خب این کار مدیران کشوره و این از اهداف انبیاست. همه انبیا از ابراهیم تا پیامبر و از نوح تا پیامبر همه از قبل همین بود. مسئله الگوسازی برای جهان و جهانی عمل کردن حتی در شهر کوچک مکه، یعنی اگر منطقی عمل میکنی باید جهانی بیندیشی. اصلا صدور انقلاب معنیش همین که آقا این ارزش‌های انقلابی اگر واقعا به نفع انسان است چرا باید اینجا محدود بماند؟ همه بشریت حق دارند این سخنان رو بشنوند و آموزش ببینند و برخوردار بشن از این ارزش‌ها و حقوق. ببین انقلاب اگر قابل صدور نباشد، ارزش صدور و جهانی شدن نداشته باشد، انقلاب نیست. اصلا هم خود انقلاب تو همون محدودی خودش هم به درد نمیخوره. اگر انقلاب انقلاب است و انسانی است و مفید است، حتما میتواند و باید جهانی شود. تا قبل از اسلام ممکن بود بگی پیغمبران هیچ کدوم جهانی نبودن. میدونید حتی حضرت عیسی، حضرت موسی سلام الله علیهما مأمور به جهان نبودن، اینا مأمور به بنی اسرائیل بودن. ولی پیامبر اکرم که خداوند فرمود که ما تو رو فرستادیم للناس کافه، برای همه بشریت تا ابد، این دیگه مأموریت جهانی است و اصل بر گسترش اونه. و السلام علیکم و رحمت الله.